مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی، پیدایش جهانشهر و سازگارهای دولت جهانی است. امروز دنیا به صورت یک شهر بزرگ در آمده که در آن همه شهروندان به همدیگر احتیاج دارند. مواد اولیه در جایی است، نیروی کار در جایی است، دانشمندی در جایی است، بازار مصرف در جایی است. همه به هم احتیاج دارند. و سازوکارهای دولت جهانی در حال به وجود آمدنه. این که حالا از این سازوکارها درست استفاده میشه غلطی بحث دیگه است. مثلا از سازمان ملل دارن استفاده میکنن برای سلطه بر ملت‌های فقیر. این درسته، این سر جای خودش. اما اینکه سازوکارهایی به وجود آمده که بشه یک دولت جهانی رو به وجود آورد، این واقعیت داره. یه روزی اگه دولت حقی هم به وجود بیاد، میتونه از این سازوکارها استفاده کنه. حداقل ذهنیت مردم جهان الان آماده شده برای پذیرش دولت جهانی. همین الان مسابقه فوتبال که میدن، میگن فیفا گفته که اینطور، جوونا بهتر میدونن. مثلا گفته که با این مقررات باید داوری کنید یا اداره کنید. این در حقیقت یک قدرت فرامنطقه‌ایه دیگه، یک قدرت فراتر از یک کشوره. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی، پیدایش سازمان‌های جهانی است. انواع و اقسام سازمان‌های جهانی به وجود آمده، در اقتصاد، در سیاست، در فرهنگ، در خیلی امور دیگه سازمان‌های جهانی به وجود آمده که وجودشون هم اجتناب ناپذیره. مثلا باید یک سازمانی فرکانس‌ها رو تنظیم کنه، چه کشوری از چه فرکانس‌هایی بتونه امواج خودش رو ارسال کنه و تداخل با کشور دیگه پیدا نکنه. لازمه استفاده از اینه. یه پدیده ای امروز وجود آمده که در گذشته وجود نداشته، که نتیجه ارتباطات بین المللی، پیدایش وجدان جهانی است. امروز مردم دنیا به قضاوت میرسند و بر اساس قضاوتی خودشون، عرضم به حضور شما، یک رفتاری رو از خودشون نشون میدن و وجدان جهانی الان یک نقش بزرگ داره ایفا میکنه. الان آمریکا بمب اتمی داره، این دیگه تئوری نیست. اینکه آمریکا رفت به کره ماه یا نرفت، این توش سواله. بعضی میگن نرفته، بعضی خودش میگه رفته. اما اینکه آمریکا بمب اتمی داره، این توش سوال نیست. روی هیروشیما و ناگازاکی زدن و کشتن. چرا نمیتونه از بمب اتمی علیه ما استفاده کنه؟ بالاخره دشمن ماست دیگه. از عواقبش از نظر وجدان جهانی میترسه. بعداً با مردم خودش چیکار کنه؟ با مردم اروپا چیکار کنه؟ با مردم آسیا چیکار کنه؟ با مسلمان ها چیکار کنه؟ این عواقب اگه نبود، خب مینداخت، استفاده میکرد. آمدن انگلیس ها و امریکایی ها آمدن حمله کردن، عراق رو گرفتن. در خود لندن تظاهرات ضد جنگ میشه، میگه چرا رفتید گرفتید؟ میدونن نفتا دارن میارن سر سفرهشون، سفرهشون رنگین تر میشه، ولی میگن وجدان ما قبول نمیکنه که شما این کار بکنید. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی، پیدایش چرخه های تصمیم گیری بین المللی است. بالاخره وقتی این وسایل ارتباطات مختلف به وجود آمد، احتیاج به مقررات در تنظیم فرکانس ها به وجود آمد، باید یک مؤسسه بین المللی ایجاد بشه. در داخل اون مؤسسه باید یک چرخه های تصمیم گیری بین المللی ایجاد بشه. این یک تحول جدیده، این مال بعد از انقلاب صنعتی. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی، افزایش آمیزش بین نژادهای بزرگه. الان خانواده هایی وجود دارن که پدر از یک طرف دنیا آمده، مادر از یک طرف دنیا آمده، بچه هم در جای دیگه زندگی میکنن. ما یک خانواده هایی رو دیدیم پدر مال هندوستان بود، مادر مال لبنان بود، در انگلستان زندگی میکردن. خیلی هم مؤمنانه. اول مغرب پدر اذان میگفت و خانواده نماز جماعت. نژاد گونه تمدن اسلامی در دنیا داره زیاد میشه. این نه خوبه نه بده، این مهم نیست که ما رنگ پوستمون چی باشه، رنگ مومون چی باشه، اینا اصلا اهمیتی نداره. من از جهت اهمیت نمیگم، از جهت واقعیت دارم عرض میکنم. از بس بین نژادهای بزرگ دنیا داره آمیزش صورت میگیره، نژاد گونه تمدن اسلامی که ما این داره افزایش پیدا میکنه. انسانهایی که از نظر نژادی بین نژادهای مختلف هستن، نه به بلندی اونا، نه به کوتاهی اینا، نه به سیاهی اونا، نه به سفیدی اونا، حتی متوسط. یکی دیگر از تحولات ملازم ارزم به حضور شما انقلاب صنعتی، حذف جغرافیا در نظام اداری مخصوصاً امروز. شما اگر در لندن زندگی کنید، زنگ میزنید به اداره مخابرات، میگید که ماه گذشته مقدار قبض من چقدر شد، اپراتوری که به شما جواب میده، تلفن محلی رو گرفتید نه تلفن بین المللی، با تلفن شهر لندن زنگ زدید، اپراتور توی دهلی نشسته به شما جواب میده، کامپیوتر جلوشش به شما جواب میده، بعد میگید که لطفاً چاپ پیشم واسه من بفرستید، صبح پست میاره در خونتون، اون دستور داده به کامپیوتر، کامپیوتر عرضم به حضور شما برنامه‌ریزی کرده، صبح میاد در خونتون. اگه کانادا باشید زنگ میزنید به مطب پزشک، منشی که به شما جواب میده تو آفریقا نشسته. اون مثال بمبئی به خاطر اینکه اگه میخواد یه اپراتور استخدام کنه تو لندن، حداقل باید ماهی 2000 پوند بده. اینجا با 100 دلار مسئله حل میشه، دلار نه پوند. اون آقای دکترم منشی گرفته تو آفریقا نشسته، میگه من وقت میخوام. میگه بسیار خوب، سه شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برید مطب، آقای دکتر منتظرتونه. با 100 دلار 200 دلار این کارو واسه اون پزشک میکنه، به جای اینکه اون بخواد 2000 دلار 3000 دلار تو کشور خودش بده. و این داره گسترش پیدا میکنه، این فرایند داره گسترش پیدا میکنه. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی همین سیستم ارتباطات بین المللی است. بله، این سیستم الان ظالمان است، الان تحت کنترل قدرت‌های جهانی است و به نفع قدرت‌های جهانی داره عمل میکنه. این درسته، کاملا صحیح. اما این به این معنی نیست که وجود یک سیستم ارتباطات بین المللی ذاتاً بد باشه. اینطور نیست. میتونه یک سیستم ارتباطات بین المللی وجود داشته باشه، ولی پیام حق رو در دنیا منتشر کنه. همین الان اگه ما رادیو تلویزیون نداشتیم، این نظام رو تا امروز نداشتیم. شما پیام امام رو وسیل رادیو تلویزیون در جامعه منتشر میکردید و پیام مقام معظم رهبری رو اینات بکنی. خود این سیستم ارتباطات بین المللی داستان است که اگه آدم بخواد سرش توبت کنه، عرضم به حضور شما یکی دو ساعت وقت میبره حداقل. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی مسئله شمال جنوبه، شمال ثروتمند، جنوب فقیر. علتی که میگه شمال، چون کشورهای اسکاندیناوی شمال قطب کره زمین قرار دارن، کشورهای ثروتمند اروپایی اونجا هستن، آمریکا و کانادا هم در سمت قطب شمال هستن، حالا روسیه هم که تا یه اندازه صنعتی است و تا یه اندازه هم ثروت داره، اونم باز در قطب شماله. بقیه دنیا همون جنوب شهر دنیا است، بقیه فقران، بقیه سرگشتگان، بقیه استثمار شدگان. این وضعیت هم در دنیا وجود داره، این وضعیت نامتعادل توزیع ثروت در جهان. ببینید چه چیزایی گفتم. خرد جمعی بالا رفت، آموزش عمومی بالا رفت، سیاست تعمیم پیدا کرده، سازوکارهای دولت جهانی به وجود آمده، تعصبات دینی تضعیف شده و نابسامانی و بی‌عدالتی در دنیا گسترش پیدا کرده. همه اینا با هم شده ها. یکی دیگر از تحولات ملازم انقلاب صنعتی بت شکنی و عرضم به حضور شما پیدایش زمینه مناسب برای خداشناسی است. دیگه اون خدایانی که انسانها برای خود آفریده بودن شکسته شدن. الان هم اگر یک هندو در راجستان به یک بت سجده میکنه، شما ازش بپرسید که تو واقعا فکر میکنی این بت دنیا رو آفریده؟ میگه نه. خب میگید که چرا سجده میکنی؟ میگه این نماده، نمیتونه راحت دل بکنه از اون اعتقاداتی که داره، ولی قبول داره که این اعتقاد درست نیست. الان به یک هموطن محترم و عزیز زرتشتی بگید که تو این آتشون پرستی؟ میگه نه. یه روزی میگفت آره ها، اما امروز میگه نه. معلومه که من این آتشون پرستم. دنیا که از این قدرت خرد جمعی، خرد مردم بالا رفته، دیگه نمیگه این آتش دنیا رو ایجاد کرده، میگه یه نماد. این نماد برای من یه تقدسی داره، یه اعتقادات اینجوری داره. زمینه مساعد شده برای اینکه خدایی که ما را آفریده است رو به دنیا معرفی کنیم. رد بکنیم. عصر پرستش خدایانی که آفریده انسان بودند سپری شده. اینا کلن داره میره کنار. الان به یه مسیحی تو اروپا بگید که تو تثلیث رو قبول داری؟ میگه نه. صاف میگه من خدا رو قبول دارم، اما نه خدایی که کلیسا میگه، ابن و ابو روح القدس. من میگه من اینا رو قبول ندارم، اما خدای یگانه رو قبول دارم. اینجاست که اگه بتونید اون خدایی که اسلام مطرح میکنه که پیراسته از هر گونه شرکه، اینو در دنیا معرفی کنید، میتونه زمینه بسیار مساعدی در دنیا پیدا بشه. یکی دیگه از مسئله هایی که الان مقفول مونده مسئولیت جهانی است. اینو دیگه باید روشنفکران، علما و آزادگان دنیا مطرح کنن. ما قدرت‌های جهانی داریم که مسئولیت جهانی ندارن. یه نمونه‌اش همین رئیس جمهور آمریکا. حد اکثرش در ادبیات میگن که پاسخگوست در مقابل مجلس سنای آمریکا. حد اکثرش اینه دیگه. این ترامپ هم که الان دارن زندانیش میخوان بکنن، اینطور که میگن. ها؟ بیشتر از این که نمیگن. آیا رئیس جمهور آمریکا که در تمام دنیا انگولک میکنه در مقابل افکار عمومی دنیا مسئوله؟ در مقابل مردم آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین مسئول؟ نه، ابدا هیچ مسئولیتی نداره. یک قدرت بدون مسئولیت، power without responsibility، اینو در مورد رسانه ها گفتن، اما این در مورد خود زمامداران غرب حاکمه. قدرت جهانی دارن ولی مسئولیت جهانی ندارن. من حیث المجموع شرایط به این سمت رفته که زمینه های یک انقلاب جهانی در حال آماده شدن است از همه نظر. اما این انقلاب جبران اتفاق میفته؟ ابدا. هیچ چیزی در تاریخ جبران اتفاق نمیفته. این بستگی داره که علمای دنیا، روشنفکران دنیا، آزادی خواهان دنیا چگونه از این فرصت استفاده کنند. در این میان مسئولیت شیعیان سنگینه و در میان شیعیان مسئولیت علمای شیعه و روشنفکران شیعه که آزاده باشن، یعنی ذهن خودشون اسیر تئوری‌های القایی نباشه، مسئولیت اینا خیلی سنگینه. به شرط عمل کردن به این مسئولیت سنگین امکان انقلاب جهانی وجود داره. زمینه‌های انقلاب جهانی وجود به وجود آمده. پیش از انقلاب جهانی 6 انقلاب رخ داده که این 6 انقلاب یک لا اله الا الله رو در تاریخ نوشتن. اولین انقلاب، انقلاب عرضم به حضور شما مشروطه انگلیس. به هر حال یه موقعی قبل از این تحولات یه موقعی فرض بر این بود که پادشاه هر غلطی خواست بکنه میتونه بکنه، کسی نمیتونه بگه بالا چشمش ابروه. آقا محمد خان قاجار میره کرمان میگه کور کنید، کور میکنن. بحث حقوقی و قضایی اینا وجود نداره، شاه دستور داده کور میشه. عرضم به حضور شما این بودن پادشاهان دیگه. انقلاب مشروطه ارزم به حضور شما انگلستان آمد یه علامت سوال گذاشت در مقابل قدرت پادشاه، گفتش که ما هم آدمی، تو آمده ای تو این جزیره، ما هم آمدیم، اصلا ما خودمون تو را آوردیم، تو داری تو دنیا شلوغ کاری میکنی، ما هم داریم میکنیم، ما کمپانی ها که کم آدمایی نیستیم، بنابراین بیا با هم همکاری کنیم. زورشون به قدرت پادشاه نرسید، عوام را هم بردن تو کار. کرامول، اتفاقا یهودی ها در زمان کرامول وارد جزیره انگلیس شدن، بعد هم نتیجه شد با شکست شاه، نتیجه شد مجلس سنا و مجلس عوام، چون عوام هم بالاخره این شکلی تو این شرکت کرده بودن. این کار ندارم که آیا این کاری که اینا دارن میکنن درسته یا غلط، معلومه که غلطه، دارن دنیا رو با آتیش بکشن با این شروع کاری ها خود شد. به این کار ندارم، اما این به این کار دارم، این نکته مهمه که قدرت شاه در مقابل علامت سوال قرار گرفت. اینطور نیست که شاه هر کاری میخواد بکنه بکنه، یک کسانی دیگه هم باید نظر بدن، یک کسانی دیگه هم باید حرف بزن، حرف آخر اون بزن. انقلاب بعدی به یک معنی انقلاب، به یک معنی دیگه انقلاب نیست، به یک معنی پروسه است، به یک معنی پروژه است. این چیزی است که بهش میگن انقلاب آمریکا. به هر حال ریختند و قاره آمریکا رو تصرف کردن، اسمش رو گذاشتن کشف. انگار پای انسان به این قاره نرسیده، اینا اولین انسان‌هایی هستن که وارد این قاره شدن. کشف آمریکا، آدم حساب میلیون‌ها نفر آدم اونجا زندگی می‌کردن، تو قتل عامشون کردی، چی رو کشف کردی؟ قبل از تو مسلمان‌ها رفتن اونجا، اصلا جزایر کارائیب همون جزایر غرایبه. قین توی مخرج قین ندارن، از کا استفاده میکنن، غرایب شده کارائیب، مردمش مسلمونن، شیعه هم هستن، روز عاشورا تعطیله. البته اون مردم الان اقلیتن، از بس مهاجر رفته. دقت میکنی؟ رفتن و گرفتن اونجا رو، بعد سرزمین وسیع، آب فراوان، آبشار نیاگارا تو فیلم ها دیدید، یک دریا آب میرزه، نفت سطحی، اولین چای نفت رو تو آمریکا که زدن توی آشپزخونه زدن، طرف میخواست یه چا بزنه واسه دفع فاضلاب، رسید به نفت، دید که یه ماده قابل اشتعاله. یکی از اساتید ژئوپلیتیک میگفتش که تا مدت ها در آمریکا تصورشون این بود که نفت از مربوط به چای آشپزخونه است، تو چای آشپزخونه چا میزدن به نفت میرسیدن. چسب ما الان واسه آب داریم صد به چا میکنیم، و 60 به چا زده نفت به دست بود، نفت فراوون، آب فراوون، نفت فراوون، سرزمین فراوون. به تدریج یک قمری به وجود آمد برای انگلستان که این قمر از اون کره‌ای که باید دورش به چرخه خیلی بزرگتر بود. واضح بود که دیگه نمیشه اینو اینجوری اداره کرد. یکی از دلایلی که اینا این 3-400 موفق بودن این بود که آینده نگری میکنن. در زبان فارسی ضرب المثل داریم که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. وای نمیسد تا یه بلای سرشون بیاد بعد فکر کنن که چیکار باید بکنن، از قبل فکر میکنن که این روند به کجا میرسه و اگر یه بحران میخواد به وجود بیاد چیکار باید کرد. یه چند تا قرار داده خیلی، قانون خیلی سفت و سخت علیه صادرات کالاهای آمریکا بستن، ایالتایی که مال خودشون بود، مستعمره نشین بود. بعدم یه دفعه تبلهای جنگ رو به صدا درآوردن، جنگ‌های استقلال، ظاهرش جنگ با انگلستانی. یه دم داوطلب شدن، جنگیدن. ارتش انگلستان در دو نوبت به استقلال طلبان پیوست. داوطلبا رفتن خونهشون، ارتش انگلستان که یک ارتش حرفه‌ای قسم خورده است شد ارتش آمریکا و اسم انگلستان محو شد، شد اسم آمریکا. اما توی چیزش، توی اعلامیه استقلال، جفرسون ظاهرا نوشت، میگه We must convince the world that we are just friends and brave enemies. ما باید ببینی اعلامیه استقلال آمریکا از انگلستان ها، اینو دارم میخونم براتون، ما باید دنیا را متقاعد کنیم که دوستان صمیمی و دشمنان سختی هستیم، دشمنان شجاعی هستیم. خطاب به دنیا داره میگه، اصلا مخاطبش دنیاست، بشریت. خب حالا این دولت جدید و این بچه رو زاییدن چجوری بزرگش کنن؟ سوال اینه. آمدن گفتن این مستقل شد، از بریتانیا جدا شد، هنوز کانادا جدا نشده، هنوز کانادا رسما فرماندار داره، ولی این جدا شد. این چجوری دارش کنیم؟ اگه بگیم پادشاه، کدوم خاندان، کدوم پادشاه، سلسله چجوری؟ اینجا پادشاهی نداشته که، اینجا یه سرزمینی بوده که تسخیر شده. آمدن یک نظام اختراع کردن به نام جمهوری. گفتن هر 4 سال یه بار انتخاب میکنیم، عرضم به حضور شما، و یه 4 سال هم میشه تمدید بشه. حالا اینکه این دوز و کلکی که درست کردن، کارت الکترال و 2 حزب هم بیشتر نباید باشه و جمهوری‌خواه و دموکرات، و یه کاری بکنی که حالا یه بار که این رو نامزده حتی آرایش کمتره، اول مردم باید به این دوتا رأی بدن، ثانیاً حالا این آرایش کمتره، این بالاخره کارت الکترالش بیشتره، از جای مهمتر رأی آورده، این ایالت یه کارت داره، اون ایالت 2 کارت داره. بله، اینجا بهش مثلا 100 تا رأی دادن، اونجا مثلا 50 تا رأی دادن، همون 50 تا ضرب در 2 میشه حساب میشه، این 100 تا ضرب در 1 میشه حساب میشه. به ایناش کار ندارم. به چی کار دارم؟ به این کار دارم، اولین بار دارم میگم بدون شاه میشه زندگی کرد، اصلا شاه نمیخواد. دقت میکنی؟ این که نماد قدرت رو تغییر دادن، نهاد قدرت دست کسان دیگه ایست، اون جای خودش ها، اون بحثی است که مربوط به تجزیه تحلیل روابط قدرت در آمریکاست. این درسته. بله، رئیس جمهور هم میشه، الان به سلابش هم دارن میکشن. اون نهاد قدرت یه چیز دیگه است. اما بالاخره اولین بار داره مطرح میشه که اصلا مردم منشأ حقن. مردم منشأ قدرتن. مردم باید تصمیم بگیرن. این همون حرفی است که اسلام در فلسفه امامت گفته. امامان کودتا نمی کنن. امامان با حمله نظامی جایی رو تصویر نمی کنن بعد بشن پادشاه اونجا. امامان تلاش می کنن مردم آگاه بشن، مردم آزاد بشن، مردم آگاه آزاد که به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده ان، امام زمانشون رو بشناسن و ازش تبعیت کنن تا نظام امامت شکل بگیره، مثل نظام پیغمبر در مدینه. مردم مدینه اومدن، پیغمبر مدینه رو فتح نکرد با نیروی نظامی، مردم مدینه بودن که پیغمبر رو دعوت کردن به مدینه و ازش حمایت کردن، یا حکومت حضرت علی. این حرف اسلام زده که مردم باید تعیین سرنوشت خودشون در دست خودشون داشته باشن، ولی عملا اولین بار داره اینجا داره زده میشه که بله، حق با مردمه. تأثیر انقلاب آمریکا روی انقلاب فرانسه زیاد بود. فرانسوی ها جدی گرفتن. خود داستان فرانسه یک داستان بسیار مهم در تاریخ. من در این کتاب آوردم، فرانسه همیشه بین سندان آراگون و کاستیل و چکش انگلستان قرار داشته. این دوتا نمیذاشتن این مردم راحت زندگی کنن، تصمیم خودشونو بگیرن. در فرانسه انقلاب شد، جدی باور کردن که میشه نظام جمهوری تشکیل داد، و برای مدتی کار به دست مردم کوچه و خیابان افتاد. این همان مدتی است که اسمش گذاشتن دوران وحشت. اما وحشت کی؟ وحشت عمرای سکولار حاکم بر اروپا، نه وحشت مردم. مردم قدرت در دستشون بود. عرضم به حضور شما، خودشون بعدن اعتراف کردن میزان کشتاری که بعد از دوران وحشت کردن بیشتر از آدم کشیایی بود که در دوران وحشت شد. حرف خودشون. ولی به هر حال ریختند و کاخ ورسای رو محاصره کردند و لویی خواست فرار کنه و دستگیر شد و پادشاهان اروپا تهدید کردن مردم فرانسه رو. اینا به این فکر رسیدن که اگر ما این پادشاه رو بکشیم اونو دیگه ول میکنن، چون دیگه وجود نداره که بخوان فشار بیارن که آزاد بشه. اعدامش کردن. نمیدانستن که دعوا سر پادشاه نیست، دعوا سر اعتقاده. تو داری میگی من مسیحی ام و و اعلامیه صریحا میدی که فرانسه به یک وجود متعالی به نام خدا معتقده، من با این مخالفم. تو باید سکولار بشی بعد انقلابت میشه انقلاب کبیر. من نونشو میخورم، نون انقلاب کبیرشو میخورم. همینطور هم شد، ولیشون نکردن تا حاکم شدن. ولی به هر حال یه اتفاق بزرگی افتاد در فرانسه، به نظام سلطنتی پایان داده شد. در جنگی که بین فرانسه، در حقیقت جنگ بین فرانسه نیست، اینطور که من تصور میکنم جنگ بین اروپای مسیحی و اروپای سکولاره، من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه میکنم. وگرنه چرا لشکر فرانسه وقتی به مرزهای روسیه میرسه نصفش غیر فرانسویه؟ اینا کیان؟ اینا چی میخوان؟ اینا چرا هستن؟ من اینجوری میفهمم که اروپای مسیحی میخواد از ایمان خودش دفاع کنه، داره با اروپای سکولار میجنگه. من اینطور میفهمم. هم جنگ های 30 ساله رو در این راستا میبینم، هم جنگ، هم انقلاب فرانسه رو در این راستا میبینم، هم جنگ جهانی اول و دوم رو در دوشون. البته اینه داستانهای خودشون رو میگن دا، میگن یه آدمی پیدا شد که این مثلا توی یک دیری زندگی میکرد و این تو اتریش آمد تو آلمان و یه تبلیغاتچی خیلی خوبی هم داشت به نام گوبلز، اینا مردم رو سحر کردن، تو انتخابات رأی آورد و بعد انقدر مردم آلمان خوب سحر کردن که وقتی که اینا تو جنگ شکست خوردن مرد تو آلمان کم اومد، از ترکیه وارد کردن. این حرف ایناست دیگه. اما من باور نمیکنم که بشه به این سادگی همه مردم دیوونه کرد. تو یه چیزی رو داری پنهان میکنی، نمیگی چرا اینا از اون تبعیت کردن. فداکاری که آلمانیا در جنگ جهانی دوم کردن از فداکاری ما در جنگ تحمیلی بیشتر بود. ما کی مرد کم آوردیم؟ اینطور نبود که انقدر جوانای ما برن کشته بشن که مرد کم بیاد، ناچار بشیم از کشور دیگه بیاریم. ما این وضعیت رو نداشتیم، اونجا این وضعیت به وجود آمد. من این رو در راستای همون جنگ پنهانی میبینم که بین ایمان انسان متمدن کهن اروپایی و انسان تازه به میدان رسیده سکولار اروپایی است. با هم جنگیدن، با هم میجنگن. حرف اصلی هم نمیدن اونایی که غالبا اجازه نمیدن زده بشه، اونایی که مغلوبن که زبونشون بریده است، حرف نمیتونن بزنن. ویلیام شاگرر میگه به هیچ وجه مهم نیست، وقتی ما پیروز شدیم کسی در این باره سوالی نخواهد کرد. در رشد سوم میگه، یعنی که وقتی ما پیروز شدیم اجازه نمیدیم کسی سوال کنه، به هیچ وجه مهم نیست. وقتی ما پیروز شدیم کسی در این باره سوالی نخواهد کرد. اونایی که مغلوبن که زبونشون بریده است، حرف نمیتونن بزنن. اونایی هم که غالباً تاریخ رو طبق روایت خودشون میگن، حق مطلب رو که نمیان بگن. غیر از اینم نباید انتظار داشته باشیم ما. هیچ کس نمیاد وقتی غالب شد نقاط ضعف خودشو بگه، همون نقاط قوت رو میگه. در همین گیردار ملازمات انقلاب صنعتی انقلاب اجتماعی بود. ببینید رشد طبقه سه، عرضم به حضور شما، آگاهی بیشتر، آموزش بالاتر، تقویت خرد جمعی، طبیعی بود زیر بار زور همطوری علکی مردم نرن. روسیه آماده انقلاب شده بود. انقلاب روسیه ابدا انقلاب مارکسیستی نبود. اصلا مارکسیزم مخلوق انسان روس نبود. مارکسیزم رو مارکس اختراع کرد، مارکس هم این کار رو در آلمان نکرد. یه جوری دیگه ما تبلیغ میکنن که انگار میگن مثلا کتاب کاپیتال مارکس رو عرضم به حضور شما فلانی به زبان آلمانی خونده، انگار کتاب کاپیتال مارکس و آلمانی نوشته شد. کتاب کاپیتال مارکس، همه آثار مارکس در انگلستان نوشته شد. مارکس در 31 سالگی به لندن رفت، اونجا برخلاف تئوری خودشون با یه بچه بورژوا که پدرش کارخونه پارچه بافی داشت در منچستر، یعنی انگلس، مشترکاً نشستن این سازه فکری رو اختراع کردن. من فکر میکنم برای ایجاد نظام جهانی دو قطبی که 70 سال دنیا رو اداره کرد. دقت میکنی؟ اینو بذارید تو پرانتز گوشه. انقلاب روسیه آغاز شد، روسیه آماده انقلاب بود، رهبر انقلاب هم یک روحانی مسیحی بود به نام گاپون، ولی لنین از لندن، حالا بعضی با اقراق میگن یه دستش کتاب کاپیتال مارکس، یه دستش هم چه این دو پول، وارد سنت پترزبورگ شد، یه شبکه هم ازش حمایت میکنه. این بار دیگه با شعارهای افراط، با شعارهای فوق العاده افراطی که طوری تبلیغ کرده بودن که یادم یه جوونی قبل از انقلاب میگفت اگر یک روز صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی نون و کره بخوره به جای نون و پنیر، تمام مردم روسیه، اون موقع شوروی میگفتن، تمام مردم اتحاد جماهیر شوروی همه نون و کره میخورن، چون نون کره خورده نون کره میخورن. بعد ها ما فهمیدیم که مسکو سیستم آب گرم مرکزی داره، یعنی دیگه احتیاجی نداره هر خونه ای واسه خودش یه آب گرم کن داشته باشه، با کو آب نداره، آب سالم نداره. معلوم شد که عدالت مارکسیستی هم یعنی این. به دنبال انقلاب چین که اونم انقلاب به شکلی مارکسیستی بود، حالا با یه مداخلات چینی، این انقلابات یک لای بزرگ گفتن، لا، لا اله، در مقیاس کره زمین، درست؟ بر اساس تئوری اینها اصلا نباید یک انقلاب دینی رخ میداد. بر اساس تئوری مارکسیستی که دنیا باید میرفت به سمت انقلاب جهانی سوسیالیستی دیگه، طبقه پرولتر باید دنیا رو میگرفت، اصلا دولت هم باید محو میشد. این چرت و پرت رو زارم کرده بودن. غیر از اینه یادمونه دیگه، این حرفا رو میزدن، اون به اصطلاح آینده نگاری سوسیالیستیش. بر اساس آینده نگاری لیبرالیستی و کاپیتالیستی شب که اصلا میگفتن دین و جادو همزاد همان، عصر دین اصلا جمع شده بذارش کنار. گفتون مگه نگفت عصر دین، عصر فلسفه، عصر علم. حالا عصر علم دیگه، دین یعنی چی؟ انقلاب اسلامی ایران رخ داد و گفت الا الله، لا اله، درست، تمام اون اله ها رو بریزید دور، همه رو بریزید دور، همه رو بشکنید، همه رو آتیش بزنید، لا اله الا الله. و این انقلاب یک تحول عظیم در دنیا ایجاد کرده. فکر نکنید، ببینید، متاسفانه گفتم جزنگری بدبختی ماست، هم در تحلیل تاریخ هم در تحلیل سیاست. من نمیخوام حالا بحث دفاع از انقلاب رو مطرح کنم، که البته دفاع از این انقلاب وظیفه شرعی هر کسی است که به رسالت محمدی باور راستین دارد. من اصلا نمیخوام این بحث رو بکنم، نمیخوام بحث فضای واقعی و ادراکی رو بکنم، چجوری در فضای ادراکی دارن این انقلابی که در واقعیت پیروز شده است را شکست میدهند، این بحث رو نمیخوام بکنم. ولی اساسا انقلاب اسلامی ایران خط کشید روی الحاد در مقیاس جهانی. دیگه الان رئیس جمهور آمریکا هم میگه من کاتولیکم، دروغ هم میگه، اون که اصلا بیدینه، تازه کاتولیک هم نبوده، پروتستان بوده، بوش رو دارم میگم، میره دست پاپ رو میبوسه. چه اتفاقی تو دنیا افتاده که دست پاپ رو میبوسه؟ اینا که میگفتن عصر دین سپری شده، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ رئیس جمهور روسیه هم میگه که توهین به قرآن جرم است. چرا میگه جرم است؟ اسلام و قرآن و انقلاب اسلامی تبدیل به یک پدیده جهانی شده، من و شما قدرش رو نمیدونیم. مثل یه بچه 5 ساله، یه دختر بچه 5 ساله علنگو کردن تو دستش، زنه میاد جلو میگه که بیا این آدامسو بگیر علنگو رو بده، میاد علنگو در میارن، دارن در میارن دیگه. آدامس چیه؟ یه دعوت به اروپا. آدامس چیه؟ یه اقامه. آدامس چیه؟ یه پذیرش. آدامس دارن بهشون میدن، علنگو رو از دستشون در میدن. علنگو چیه؟ یه انقلاب. همه این بحثا رو در کنار هم بگذارید، از اون وقت من خدمت شما عرض کردم که انقلاب صنعتی زمینه یک انقلاب جهانی را فراهم کرده و سازکارهای یک دولت جهانی را به وجود آورده. درست؟ عرضم کردم خدمتون که بی‌عدالتی در دنیا وجود داره، قطب شمال و جنوب در دنیا وجود داره، 80% ثروت جهان دست 20% ثروت جهانه و 20% ثروت جهان در اختیار 80% جمعیت جهانه، ولی این جمعیت جمعیت قرون وسطی نیست که بشه راحت اینا رو متقاعدشون کرد. اینا آموزش خیلی هاشون دیدن، اینا سطح فکرشون بالا رفته، اینا آماده یک انقلاب هست. از دیمارم عرض کردم که این 6 تا انقلاب، انقلاب انگلیس، آمریکا، فرانسه، روسیه و چین، 5 تاش گفتن لا اله، 6 گفته الا الله. یک لا اله الا الله از گلوی 6 انقلاب در دنیا منتشر شده. دنیا متوجه شده که فرا طبیعت یک واقعیت است. دنیا متوجه شده که آن خدایی که ما آنها را آفریده بودیم باید شکسته شوند. دیگه کسی به اونا افتخار نمی کنه، نمیگه من آتش پرستم، نمیگه من بت پرستم. آن خدایی که ما را آفریده است را باید بشناسی. این زمینه جهانی هم به وجود آمده. حالیا چشم جهانی نگران من و توست که ببین ما چی کار میکنیم. این به این معنی نیست که جبرن این انقلاب پیروز خواهد شد. جبر در تاریخ وجود ندارد. این به این معنی هست که زمینه پیروزی وجود دارد، به شرطی که من و شما بدونیم که کی هستیم، کجا هستیم و چه کار باید بکنیم. دقت می‌فرمایید؟ بدونیم کی هستیم، بدونیم وارث چه گذشته هستیم، چه فرایندهایی در گذشته وجود داشته کار رو به اینجایی رسونده که الان ما در اون هستیم. عرضم به حضور شما و این موقعیت بین المللی و جهانی وجود داریم. از جزنگری خارج بشیم، کل صحنه رو ببینیم. جزنگری آفت هر گونه تحلیل و بینش درستیست. مثل سربازی که تو میدان جنگ فقط 2 قدمی خودشو ببینه، 500 متر اون طرفتر قرارگاه دشمن رو نبینه، 100 متر اون طرفتر آتش دشمن رو نبینه، فقط جلو پاشو ببینه که نمیتونه بجنگه. اون کسی میتونه بجنگه که کل جبهه رو ببینه، کل میدان رو ببینه، کل صحنه رو بتونه ببینه تا بتونه پیش بره. خب تمام این بحثا به بهانه کتاب اسلام و سکولاریسم از آغاز تا امروزه. این کتاب در به وسیله انتشارات دفتر نشر فرهنگی اسلامی چاپ شده، در اینترنت هست، در سایت من هست. بعضی ها میگن که نمیتونیم از سایت برش داریم، بعضی ها میگن میتونیم برداریم. ما گذاشتیم، حالا ببینیم که. عرضم به حضور شما، امیدواریم که در حد خودش این کتاب خدمتی کرده باشه. البته چند کتاب دیگه هم هست، اینجا من ذکر میکنم و عرایزم رو خاتمه میدم. کتاب دیگه من دارم به نام نخستین رویارویی های اسلام و سکولاریسم که از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا شهادت حضرت امام حسنه. نکته جالبی که وجود داره اینه که شاید در جلسه قبلم عرض کرده باشم، این که علی آخرت گراست و معاویه دنیا گراست ادبیات رایج در جنگ صفینه، نه اینکه تحلیل ما باشه. هماورت ها به هم دیگه میگن، اون میگه بیا طرف آخرت و خدا، این میگه بیا طرف دنیا با صراحت. کتاب دیگه ای که باز در این زمینه هست، کتابی است که اسم اول اسمش بود فاطمه چه گفت، مدینه چه شد. بعضی از دوستان گفتن که این اسم خیلی طولانیه، در نتیجه ما این اسمو کردیم اسم فرعی، اسم اصلی شد شهر گم شده. علتش هم اینه که آخرین عبارت اینه: زیرا آن قبر گم شده تمثیل مدینه و شهر گم شده و اسلام بر باد خیانت رفته است. منظور قبر حضرت فاطمه زهرا است سلام الله علیه. کتاب دیگه ای که میتونم خدمتتون عرض کنم کتاب امامت و جهان امروزه. ما بحثمون اینه که این فرایند رو که ذکر کردیم که از سلطنت مطلقه که یه یاغی و یک طاغوت حاکم باشه بر مردم تا این اتفاقاتی که افتاده رسیده به این جایی که الان ما هستیم، این راهنمایی رو به ما و تعریف میکنه که تنها راه اداره جهان و کشورهای دنیا راه امامته، با توصیفی که در اون کتاب آمده و مقایساتی که بین نظام سیاسی امامت و نظامهای رایج شده. کتاب دیگه که میتونم خدمتتون معرفی کنم کتاب انتظار تاریخه که مربوط میشه به جریان ارزم به حضور شما به وجود آمده از دوره دوم عباسی، جریان استبداد و استفاده از قدرت سخت، استبداد اوریانتر. قبلش هم استبداد بود، قبلش هم استبداد بود ولی استبداد اوریانتر و خشنتر و پیدایش مذهب حنبلی و بعد ابن تیمیه در قرن 12 و بعد محمد ابن عبدالوهاب و بعد این گروه های تروریستی که امروز در دنیا میبینید، این رو توصیف کرده که میتونید ملاحظه بکنید. کتاب دیگهی که در این زمینه میتونم خدمتون عرض بکنم کتاب پنجمین پنجره و خورشیده در مورد امام حسین. امام حسن هم باز اینجا مطرح شدند. امامان رو نمیشه از هم تفکیک کرد. زندگی امام حسن، حضرت علی رو که میگید باید امام حسن هم بگید، زندگی امام حسین رو که میگید باید امام حسن رو بگید. عرضم به حضور شما. و کتاب دیگه که انشاءالله ناشرش بتونه زودتر منتشر کنه، کتاب امام هشتم و بازی بزرگ عباسیانه. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.